و بیدار کردنه. فصل آگاه کردن اونها که نمیدونند و تذکر به کسانی که میدونند. ماه برانگیختن اونها که نشستند و برگردوندن کسایی که رفتند. هنگامه نیرو دادن و نشستن به عبادت. نیرو دادن به کسایی که فریادی از دل دارند برای رسیدن به آسمان ها. ماه مبارک رمضان فصل وصل یاره. نوبت میرسه به برنامه فصل وصل.
فصل فصل خیش و فصل گندم است. عاشقان این فصل فصل چندم است. فصل دیگر گونه فصل. فصل پایان جدایی.
فصل وصل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. صبحگاهان چهارشنبه یکم خرداد ماه سال 1308 برش آغاز شده. از دیشب باران سراسر کشورمون رو بخش عمده‌ایش رو در بر گرفت و صبحگاهی شیرین و دلنشات برای همگی آغاز شد. صبحتون بخیر. 16 ماه مبارک رمضان هست. از هر چه بگذریم سخن دوست خوشتر است و سخن دوست در ماه مبارک رمضان تجلی پیدا میکنه در دعای شریف روز ماه مبارک رمضان. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون بر می آید مفرح ذات. هر کلامی که به عنوان نیایش و دعا بر آستان جانان تقدیم می شود دعای جان است بر شاخه طوبی.
دعای روز 16 ماه رمضان.
اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفقني فيه لموافقة الأبرار وجنبني فيه مرافقة الأشرار وآوني فيهم برحمتك إلى دار القرار. بإلهيتك يا إله العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
پروردگارا، در این روز مرا در همراهی و کمک به نیکان و خوبان توفیق بخش و از دوستی و رفاقت با بدان برحذرم دار و به لطف و رحمت خیش مرا در محل آرام و امنی که همان بهشت موعود توست اسکانم ده. بق خداوندیت ای پروردگار جهانیان. آمین.
در سایه‌سار درخت طوبی و صدای پرندگان خوشخوانش دعای این روز شریف رو شنیدیم و با نشاط معنوی آغاز صحبت میکنیم با همکار و دوست ارجمندمون جناب آقای مجتبی اصغری، خبرنگار محترم خبرگزاری قرآنی ایکنا، که در ماه مبارک رمضان همچون همه عزیزان فعال در این رسانه اخبار و اطلاعات رو به سمع و نظر مخاطبان گرانقدر روزدار میرسونن. صبح بخیر جناب آقای اصغری، تاعت قبول.
سلام و عرض ادب، صبح شما بخیر و همینطور صبح همه شنوندگان عزیز و ارجمند.
درود بر شما مجتبی جان. از اخبار جدید برای ما بگید. اخبار نمایشی قرآن روزای پایانیشو داره طی میکنه. بله. و میدونم شوق مردم لحظه به لحظه روز افزون هست در این زمینه.
بله، نمایشگاه 27 قرآن کریم جمعه این هفته پس از حدود 14-15 روز فعالیت مستمر به کار خودش پایان میده. بخش بین المللی نمایشگاه هم دیشب به کار خودش پایان داد. استقبال مردم بخش‌های مختلف نسبت به سال گذشته یه مقدار کمتر بوده، اما فعالیت‌ها کیفی‌سازی شده و مقداری عمقش بخشیده شده توی نشست‌های علمی و تخصصی، توی کار با کودک و نوجوان و توی بخش افاف جان.
این موضوع خیلی موضوع مهمیه، متشکرم که اشاره فرمودید. مسئله کمیت نیست، مسئله کیفیته. هرچی نمایشگاهی اینچنینی با کیفیت بهتری تخصصی تر برگزار بشه، طبیعتاً دانش و معرفت و بصیرت بیشتری ایجاد میکنه، تا اینکه خیلی عام بخوایم به این موضوع نگاه بکنیم و دلمون خوش باشه که خب اینجا مملو از جمعیت شده اما تهش و خروجیش هیچ روشنایی ممکنه دیده نشه. منظورم فقط این نمایشگاه نیست، کل فعالیت های نمایشگاهی رو میگم، اما نمایشگاه بین المللی قرآن کریم به واسطه اینکه الگویی میتواند باشد برای برگزاری سایر نمایشگاه های تخصصی که از اونها معرفت افزایی باید حاصل بشه، به نظرم امسال موفق تر از سالهای و دورهای گذشته عمل شده.
بله حتما همینطوره. البته از کمیت هم نمیشه غافل شد و اگر که ما بتوانیم با برنامه‌ریزی هایی که انجام میدیم شرایط رو برای اینکه همه مردم بتونن بیان به محل برگزاری نمایشگاه فراهم بکنیم، کار خوبیه.
قطعاً.
ببینید من حالا امروز میخوام چند تا نقد وارد بکنم اگر که اجازه.
حتما. ما قرار نیست که فقط تعریف بکنیم. یک زمانی چند سال پیش محل شب نشینی ها بود و سفره مینداختن و بعد نبود خانواده ها توی اونجا سفره مینداختن و همدیگه خوش میگذروندن، یعنی شب نشینی های تابستانی و رمضانی رو داشتن، در جای خودش خیلی خوب بود. پیش خودم فکر میکردم حالا نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم یه بار آبرویی هم برای نظام داره و در واقع چقدر خوبه که ما بخش علمیش رو، بخش گفتگویش رو، بخش اندیشه ورزانش رو تقویت بکنیم. امسال من میگم گروه ها دو گروه هستن، من خودم اعتقاد دارم باید یه مقدار شکیافته تر باشه. حالا نقطه شما رو هم بشنویم مجتبی جان.
بله خدمت شما عرض کنم که مصلی تهران از نظر موقعیت و ظرفیت مکان بسیار ممتاز و مطلوب هست، در جایی واقع شده که دسترسی ها بهش امکان پذیرتر هست. اما آیا وقتی که ما میخوایم یک نمایشگاه بین المللی در این ابعاد برگزار بکنیم، نمیتونیم با مثلا شرکت مترو تهران، با شرکت بی‌آر‌تی تهران هماهنگ باشیم که یک مقداری آمد و شد مردم سهلتر انجام بشه؟ ببینید ساعت پایانی نمایشگاه چه ساعتی است؟ ساعت 24، ساعت 12 شب، و بیشتر مردمی که برای بازدید میان تا ثانیه های آخر میمونن،
معمولا بعد از افطار میان تا ساعت 12 شب هستن،
دقیقاً تا رأس ساعت 12 میمونن و تازه یه دم ساعت 12 میخوان بیان که دیگه راهشون نمیدن به داخل نمایشگاه.
درسته، همیشه همینطور بوده. بله،
خروج مردم از ملای تهران حدودا میشه ساعت 12 و نیم یا 1 شب.
بله، خب بله.
متروی مصلا چه ساعتی تعطیل میشه؟ رأس ساعت 12 شب. خب پس میتونست با شرکت متروی تهران هماهنگ بشه که برای بازگشت مردمی که میرن به بازدید نمایشگاه قرآن تمهیدی اندیشه بشه،
چند رام قطار بگذاره استثنان و بره. اختصاصی و فوق‌العاده بس تا ساعت 12:30 حدودا آخریش بره. حرکت بکنه.
دقیقاً مثل کاری که تو شب‌های قدر انجام میشه، مترو تو ساعت 3 شب 2 شب باز. خب حالا شرکت بی‌آرتی تهران، ببینید پروتکل بی‌آرتی تهران اینه که بعد از ساعت 10 شب نیم ساعت یه بار تردد میکنن.
درسته.
خب حالا وقتی که ما در مصلی تهران نمایشگاه قرآن برگزار میکنیم، آیا این پروتکل نباید دستخوش تغییر قرار بگیره؟ یعنی مسافرانی که ساعت 12 شب میان بیرون منتظر اتوبوس بی‌آرتی هستن، بازم باید نیم ساعت یه بار منتظر بمونن؟
خب اینا میتونن یک رو یه بارش بکنن دیگه، حداقل.
بله، این پروتکل زمان میتونه تغییر پیدا بکنه، مثلا بشه 10 دقیقه یه بار، 5 دقیقه یه بار.
نه، من منطقی گرفتم که اونها هم تقریبا بگم 50% هم گذاشیم، شما هم 50%.
بله دقیقاً همین
تعادل خواستن حفظ بکنه. ولی
یه مسئله دیگه که میخوام عرض بکنم خدمت شما راجع به وضعیت صرفه‌جویی هست توی برگزاری نمایشگاه. ببینید این عرض بکنم که دکوری که آماده میشه هر سال برای نمایشگاه، این خیلی از خواهم خدمت شما که قرفه‌دارها میگن که ما زمانی که برای برپایی اینها، چون که بلافاصله بعد نمایشگاه کتاب
برام میشه، خیلی فاصله کم هست،
فاصله کم، میگن که ما مشکل داریم برای اینکه دکور رو آماده بکنیم و اینکه همچی هزینه وارد میشه. خیلی ها پیشنهاد کردن که یک جایی تعبیه بشه برای دپوی دکورها، یعنی دیگه دکورها رو نسازن جدید هر سال،
اونجا امانی تحویل بدن و بعد سال بعد دریافت بکنن. خب واقعا صرفه‌جویی هستش در این زمینه
و صرفه‌جویی بزرگی انجام میشه. ببین از این موارد زیاد هست، حالا ما چند تا نمونه رو امروز به عنوان نقد مطرح کردیم، ولی قطعا موارد زیاد هست.
ممنون مصطفی جان، اینقدر دقت نظر داشتین. میدونم با دوستان در سرویس های مختلف می نشینید و صحبت می کنید و آسیب شناسی می کنید.
بله، بله.
ما در مملکتی هستیم که واقعا از اسراف و تفجیر باید جلوگیری بکنیم، نه تنها به خاطر موقعیتی که امروز درش هستیم، همیشه و همیشه بر ما سفارش شده هر کاریو که انجام میدیم با بهترین کیفیت و کمترین هزینه انجام بدیم. و نمایشگاه قرآنی به عنوان الگو بودنش اتفاقا مناسبه، فقط اونم باید سازوکاراش در نظر گرفته که خب هزینه های انباری داره، اگر بتونن یک سری یارانه ها بدن که با هزینه اندکی بشود این کار رو انجام داد، به نظر من هم میتونه
من فقط سخن پایانی خدمتتون بگم و دیگه عرضم رو توانی نکنم. نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم در جمهوری اسلامی بزرگترین محفل قرآنی هست و همونطور که شما هم به درستی اشاره کردید، آبروی هست برای کشور ما. چه خوبه که ما بتونیم تمامی، یعنی اگر که ما نقدی میکنیم برای اینکه این نواقص برطرف بشه، اون بهتر بشه. حتی دیشب که من با چند تا از قاریان قرآن کریم مشغول صحبت بودن، میگفتن که چه خوبه که بعضی از مسابقات قرآن ما هم ادغام بشه توی نمایشگاه قرآن،
بسیار عالی میشه،
هزینه ها سجویی بشه و هم اینکه وجهه نمایشگاه تقویت بشه.
قطعا همینطوره. گفتگوی صمیمی، دلنشین و ساده من رو به نمایندگی از دوستانم در برنامه فصل وصل با همکار و دوست ارجمندمون جناب آقای مجتبی اسخری، خبرنگار محترم خبرگزاری قرآنی ایکنا، شنیدید در برنامه فصل وصل. صبح همگیتون بخیر. شناخت میوه و ثمره تحقیق و تدبره. انسان هایی هستن که زندگی خودشون رو وقف شناخت و معرفت خیشتن شناسی و خدا شناسی میکنن. گروهی از این عزیزان انقدر اهل تدقیق و مطالعه هستند که مجموعه معارف رو در قالب کلمات و جملات شیرین بیان میکنن. یکی از این عزیزان که یکی از سخنوران بنام و ارزشمند در بعثه مقام معظم رهبری هستند، جناب دکتر سید حسن پور موسوی هستند که ما رو از کلام شیرینشون بهره مند میکنن تا بیش از پیش رسم بندگی را بدانیم و بخوانیم و عمل کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصرین و معین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شرمندگان خوب و عزیز رادیو گفتگو. بحثی رو که انشاءالله دقایقی در خدمت عزیزان هستیم، شرمندگان خوب و عزیز رادیو گفتگو هستیم، بحثی در رابطه با هدف قائی از ماه مبارک رمضان و روزه داری. ما برای چه چیزی روزه میگیریم؟ علت روزه گرفتن برای چیه؟ البته آثار و برکات بسیار بسیاری داره روزه، اما اون چیزی رو که خداوند بهش دستور داده میفرماید که هدف از روزه تقوای الهی است. که یا ایها الذین آمنوا كتب علیکم الصیام كما كتب علی الذین من قبلكم لعلكم تتقون. در رابطه با تقوا که پیام هر هفتگی نماز جمعه هم هست، تقوا عزیزان حدود 17 مرتبه ما فقط واژه تقوا را در قرآن داریم و بیش از 200 مرتبه به مشتقات تقوا اشاره کردن. آثاری دارد، برکاتی دارد که اگر تقوای الهی در زندگی ما اومد، اون موقع نفعش به خود ما و جامعه ما میرسد و قطعا طی وعده الهی خیر و برکت هم از اطراف ما رو احاطه می کند. لو ان اهل القرى آمنوا و تقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. اما در رابطه با این تقوا، تقوا به همان پلیس درونی و به همان خشتنداری میگن. شاید بگیم که پس ماه رجب المرجب چی شد؟ ماه شعبان المعظم شد. ما در ماه رجب المرجب خودمون را در دریای رحمت و مغفرت الهی غرق کردیم، خودمون را از گناهان شستشو دادیم. در ماه شعبان المعظم لباس تقوا را اتو کرده پوشیدیم و در ماه ضیافت الهی، ماه رحمت و برکت، ما در این ماه داریم به مهمانی خدا میریم. یعنی در حقیقت ما باید در مرحله سوم تقوا سخن بگیم. نه تنها گناه نمی کنیم، بلکه یک تنفری هم از گناه و معصیت در این ماه مبارک رمضان به یک شخص صائم واقعی، به یک روزدار واقعی دست میده. پس ماه رجب شستشوی از گناه بود، ماه شعبان المعظم دوری از گناه، ماه مبارک رمضان نه تنها دوری بلکه تنفر از گناه هم رو انسان حس میکنه. حالا در این زمینه دو تا شاخصه داره برای سنجش ورود به ماه مبارک رمضان. این دو شاخصه ما هم داشته باشیم. یک این که در اون لحظات افطار یک فرحی به انسان دست میده که حتی دیگه زود زود نمیخواد افطار کنه، میخواد این تشنگی باز هم ادامه پیدا کنه. ببینیم ما تقوا رو وقتی که معنی میکنیم در ماه مبارک رمضان، حتی انسان از حلال خدا هم دیگه به خاطر خدا میخواد اجتناب کنه تا به اون اوج لذت معنویت و ارتباط با خدا برسه. گناه نداره دیگه اونجا افطار، ولی بازم میخواد این تشنگی و گرسنگی، البته فهمش مهمه، نه اینکه ما بریم در زیر آفتاب خودمون رو تشنگی بدیم، گرسنگی بدیم، نه، اون فهمش مهمه. اینه که یکی از نشانه هاش در زمان ورود، در زمان افطار، اون فرحی است که چنان به انسان دست میده که دیگه میخواد این تشنگی و گرسنگی ادامه پیدا کنه. گفت هر کس که تو را شناخت جان را چه کند، فرزند و عیال و خانمان را چه کند، دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی دیوانه تو، هر دو جهان را چه کند، این تقوا در مرحله سومه که باید در ماه مبارک رمضان معنی بشه. و بعد نکته دوم از اون شاخصه سنجش، ایشون فرمودن که در سحرگاه معلوم میشه که انسان وقتی داره سحری میخوره، قبطه میخوره، غصه میخوره، میگه مثلا 10 روز ماه مبارک رمضان هم تمام شد، نیمه ماه مبارک رمضان تمام شد، این ماه کم کم داره تمام میشه، قصه میخوره از این که چرا این سحرها و این روزها هی همینطور داره کم میشه. اینم دومین شاخصه سنجش ورود به ماه مبارک رمضانه که انشاءالله ما با اون تقوا و ورع واقعی و مرحله سوم تقوا بتونیم به این حال زیبا و خوش اهل تقوا انشاءالله برسیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بله، 2 ماه از بهار گذشت و اولین روز خرداد رو با هم شروع میکنیم. خردادی که تا چشم هم بزنیم به پایان میرسه. فصل فصل امتحانه، فصل آزمونه و دلهوره شیرین امتحانات وجود داره. اما دلهوره شیرین امتحانات برای بعضی ها همیشگیه. تعجب شد میکنید اگر بگم که برای مدیران در حوزه فرهنگ که این روزها روزهای عملکرد و کارنامه درخشانشون هست، همین دلهوره شیرین رو داره. همینطور از جناب آقای علیزاده بزرگوار، مدیر کل محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان.
بله، کاملا عرض سلام دارم خدمت جناب علی و همه شنوندگان خوب برنامه‌تون.
درود بر شما. طاعت شما هم قبول باشه. من خواستم نهایت استفاده را از این در واقع همزمانی بکنم. بحث خرداد ما واقعا فصل امتحاناته، ولی برای مدیران همیشه این فصل امتحان هست، چون دائم در معرض نقد هستن عملکردشون و فعالیت‌هایی که انجام میدن. به آقای علیزاده چند میدید به عنوان یک مدیر نمره؟
والا مردم کرمان باید نمره بدن.
قطعا
جناب اسماعیلی.
حتما همینطور هستش. خب
انشالله که نمره قبولی رو بیاریم.
انشالله افتاد نمره قبولی نزد پروردگار بیاریم، نزد مردم بیاریم، بعد احساس رضایت اتفاق می. خب کرم عزیز، دیار کریمان، دیار مردم و مؤمن و پهنه وسیعی که در صحراهاش آدمی آسمان و زمین رو به هم میبینه، دوخته میبینه و حضور و وجود خدا رو بیش از پیش داره احساس میکنه. ماه مبارک رمضان یک حس و حال دیگه داره. مردم شریف استان کرمان با اون لهجه شیرین و دلنشینشون واقعا دعاهاشون، عبادتهاشون، صحبت کردنشون انقدر در یاد ماندنیست که قطعا آداب و رسوم ماه مبارک رمضان شکل و سیاقی متفاوت تر از سایر نقاط ایران داره. خوشحال میشیم جناب علیزاده ابتدا راجع به آداب و رسوم ماه مبارک رمضان در استانتون صحبت بفرمایید، بعد هم کارنامه عملیاتی خودتون رو در ماه مبارک رمضان در برنامه های تقویمیتون.
خواهش میکنم. بنده جا داره در واقع تشکر کنم از جناب علی و برنامه خوب شما و بازوی قبولی طاعت عزتاری و همه شنوندگان خوب برنامه فصل وصل. همونطوری که اشاره فرمودید، خب کرمان، استان کرمان استان پهناوری هست، بنابراین به همین دلیل از تنوع مختلف فرهنگی و گوناگونی های زیادی برخورداره. یعنی ما از حیث در واقع رسم و رسوم و آداب مربوط ماه مبارک رمضان در اکثر نقاط استان در واقع رسوم خاصی داریم، در شمال، جنوب، شرق، اما مثل سایر جاهای در واقع کشور و مناطق کشور یک سری برنامه ها هست که شاید بعضن مشترک باشه یا بعضن خاص کرمان باشه. بعضی از اینها دیگه در طول زمان فراموش شده متاسفانه، اما کماکان در بعضی از مناطق کوچکتر، مناطق شهری و روستایی، کماکان آداب و رسوم داریم. مثلا آدابی مثل الله رمزونی که حتی در استانهای دیگه هم قطعا هست و تعداد دیگه در هم جمع میان در شبها در گروه های
سهرخانان
در و نهایتا اون هدایه هایی که جمع میکنن بین مستمندان منطقه و محله تقسیم میکنن. یا کلیزنی که ویژه در واقع بیشتر بانوان هست، یکی از آداب و رسوم مردم کرمانی که در باز شبهای ماه رمضان انجام میشده و باز کماکان در مناطق کوچکتر و روستایی وجود داره. البته در مناطق شهرهای بزرگتر خیلی دیگه تصمیم کمرنگ شده که اون هم با تقریبا یک کاری مشابه همون الله رمزونی هست که هدایا جمع‌آوری میشه و به هر حال نظمی دارن افراد، این اتفاق میفته. خب برنامه‌های دیگه‌ای هم البته هست در طول ماه مبارک، دیگه برنامه‌های روتین و مشابه سایر نقاط کشور، افطاری و سحری و روزه‌داری و در واقع عبادت که خاص این ماه مبارک هست.
البته
استان کرمان
قطعا خوب، استان کرمان از اونجایی که میزبان در واقع زرتشتیان عزیز هم هست و اونها بله. مراسم روزه رو برگزار میکنن در بله. دین شریف اونها هم ایام بله. روزداری بله. وجود داره و اصلا مردم اونجا اساسا آشنا هستن، فرق نمیکنه بله. که از چه کیشی باشن بله. اما یاد به همین خاطر سلام میگم به همه روزداران در هر دین و کیشی که هستن بله. که همگی بندگی خدا رو انجام میدن و ماه مبارک رمضان نماینده این بندگی هستش که انسان ها خردمند و با بصیرت انجام میدن. به همین خاطر ضرورت دیدم که بگم اونجا هم تنوع اقلیمی و تنوع بله. فرهنگی وجود داره، اما روزه بله. و اشکال گوناگون هم انجام میشه.
بله بله بله، بین در واقع ادیان مختلفی که وجود داره. از اصفای در واقع دیگه ای هم که هست که حالا اینا هر کدومش توضیحات مفصلی داره، رسم ابراهیم خانی یا دیدن آب در حیات خانه همسایه
بله.
مراسم چلمن برون، اینا مراسمی بوده که خود در واقع بیشتر قدیم انجام می شده و الان خیلی کمتر در مناطق مختلف باز انجام میشه. اما در مورد فعالیت ها فرمودید جناب اسماعیلی، خدمت عرض کنم که همونطور که اشاره داشتید به هر حال ما در طول سال فعالیت های مختلفی رو داریم که قطعا هم مورد نقد بالاخره مردم خوب هست و تلاش ما این هست که مورد رضایت هم مردم و خداوند متعال ان شاء الله قرار بگیره، مخصوصا در ایام ماه مبارک رمضان. ما یک سری نمایشگاهی قرآن رو داریم که امسال در تعدادی از شهرستان‌های استانمون از جمله رفسنجان، ریگان و ارزویه برگزار میشه. یک برنامه جمعخوانی قرآن کریم در کرمان برگزار میشه، چند سالی هست که با محوریت صدا و سیمای مرکز کرمان و همکاری دسته‌های فرهنگی که از جمله برنامه‌های بسیار شاخصی که معمولاً هر روز عصر برگزار میشه، برنامه ساعت 6 بعد از ظهر
بله.
برنامه
تا سرآغاز افطار هستش دیگه.
بله تا سرآغاز محافل اونس با قرآن رو ما باز داریم که توسط مؤسسات فرهنگی قرآنی استان شکل میگیره. حدود بیش از 200 مؤسسه قرآنی داریم که در این مؤسسات معمولا این مجالس محافل اونس با قرآن هست. مسابقه بزرگ معارف نهج البلاغه رو داریم که باز توسط یکی از مؤسسات فعال ما در سیرجان برگزار میشه در ایام مبارک، و مسابقه قرآن و اذان رو باز در توسط مؤسسات برگزار میشه. حسن این مؤسسات اینه که مؤسسات فرهنگی در واقع مردمی هستن که در حوزه قرآن اطلاعات فعالیت میکنن و در این ایام پرشورتر و فعالتر، چون ماه در واقع نزول قرآن هم هست، فعالیت های قرآنی رو پررنگتر انجام میدن در این ماه.
بعد از این
تلاش شده با مشارکت مردم و مؤسسات فرهنگی قرآنی فعالیت های قرآنی در ایام به هر حال گسترش داشته باشه و گسترده برگزار بشه. امیدواریم که مورد قبول خداوند متعال قرار بگیره و بتونن مردم خوبه و شریف استان کرمان از این برنامه‌های متنوع ان شاءالله استفاده کنن.
قطعا میتونن استفاده بکنن. اما در رابطه با خط من همواره یک حساسیت خاصی دارم. آیا نگارش قرآن کریم رو دارید در ماه مبارک رمضان؟
ما امسال مشخصا نداریم، اما بله ما کتاب قرآن رو اتفاقا سال گذشته داشتیم. در طول سال هم ما این برنامه رو معمولا در مقاطع مختلف برگزار میکنیم، اما سال گذشته داشتیم، امسال مشخصا نه. ما البته در کرمان نمایشگاه بزرگ علوم قرآنی رو هم هر ساله داریم
بله،
اما زمانش در واقع در نیمه دوم سال هست. برای اینکه فعالیت‌های قرآنی رو در طول سال داشته باشیم
احسن.
این برنامه رو گذاشتیم در واقع معمولا در ایام در فجر برگزار میشه، خودش یکی از برنامه‌های
بله بیشتر پیوند انقلاب اسلامی با علوم و معارف بله. قرآنی همیشگی است و برگرفته
بله.
از بصیرت دینی اتفاق میفته
بله.
جناب آقای علیزاده، برای شما انشالله کارنامه درخشان و نمرات بله. خوب را عرض میکنم. انشالله که در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان خوش بدرخشید و همراه بله. همکارانتون همواره چراغ دلتون روشن باشه و سفرتون پر برکت همچون آسمان و زمین کرمان عزیز. خدا
متشکرم. اسماعیلی التماس دعا، خدا نگهدار.
خدا حافظ.
خدا حافظ.